ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه دوم دی ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 22 دسامبر سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل کار و تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد و همراه ما مینا بهارمست است با دستی پر از خبر. بشنویم از او نخست.
سلام شنوندگان عزیز، شرکت ایرباس اعلام کرده که روز پنجشنبه با شرکت هواپیمایی ایران هما قرارداد خرید 100 هواپیما را امضا کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت ایرباس در اطلاعیه اعلام کرده که قرار است مطابق این قرارداد 46 هواپیمای ایرباس از نوع 320، 38 هواپیما از نوع 330 و 16 هواپیما از نوع 350 از اوایل سال 2017 میلادی تحویل داده شود. مجوز فروش این هواپیماها را به ایران دایره کنترل اموال خارجی در وزارت خارجه آمریکا در شهریور و آبان ماه امسال صادر کرده بود. فرهاد پرورش مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران به خبرگزاری فارس گفته است که اولین هواپیما از نوع 321 پس از ایام نوروز 96 و فعلا در گام اول 3 هواپیما تحویل داده می شود. و افزوده که کلن در سال 2017 حدود 7 الی 8 هواپیما از شرکت ایرباس تحویل می گیرند و برای هواپیماهای بعدی نیز به مرور تفاهمات مالی انجام می شود. به نوشته روزنامه دولتی ایران، اولین هواپیما تا کمتر از 1 ماه دیگر تحویل داده می شود. خبرگزاری فرانسه ارزش این قرارداد را بیش از 18 میلیارد دلار گزارش داده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ادامه سفر خود به آسیای میانه عصر پنجشنبه وارد بیشکک پایتخت قرقیزستان شد. آقای روحانی پیش از قرقیزستان به قزاقستان و ارمنستان رفته بود. به گزارش خبرگزاری ها ایران، در جریان دیدار رئیس جمهوری ایران از این کشورها اسناد همکاری میان طرفین امضا شد. صلیب سرخ جهانی و تلویزیون دولتی سوریه اعلام کردند که آخرین غیر نظامیان و شورشیان تا ساعتی دیگر از شرق حلب تخلیه می شوند. به گزارش اسوشیتد پرس، به نقل از صلیب سرخ جهانی، از روز چهارشنبه بیش از 4000 نفر از شورشیان با استفاده از خودروهای شخصی، وانت و وسایل نقلیه دیگر شرق حلب را ترک کردند. سازمان ملل نیز از تخلیه حدود 35000 نفر از غیر نظامیان و شورشیان در کل در چند روز گذشته خبر داده است. در همین حال سازمان ملل اعلام کرده که شماری از ناظران بین‌المللی در شرق حلب هم‌اکنون ناظر بر آخرین مرحله تخلیه هستند. با تکمیل شدن این مرحله ارتش سوریه کنترل شهر را به دست خواهد گرفت. وزارت دفاع عراق اعلام کرد که 3 انفجار انتحاری در روز پنجشنبه در بازارچه در شرق موصل 23 کشته بر جای گذاشت. گروه داعش مسئولیت این انفجار را که در ناحیه در شرق موصل رخ داده بر عهده گرفته است. ارتش عراق چند هفته پیش توانست این منطقه را از داعش پس بگیرد. وکیل علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس به ارسال پرونده شکایت موکلش از دادستان مشهد به دادسرای ویژه روحانیت اعتراض کرد. مصطفی ترک همدانی خواستار رسیدگی به این پرونده در دادسرای کارکنان دولت شده است. وکیل علی مطهری روز پنجشنبه به خبرگزاری مهر گفت به دلیل تحصیلات سابق دادستان مشهد در حوزه علمیه، بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 28 تهران درباره پرونده شکایت موکلش قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر کرده است. به همین دلیل این پرونده اکنون باید به دادسرای ویژه روحانیت ارسال شود. پس از لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد به مناسبت مراسم 40 به دستور دادستان این شهر، آقای مطهری از دادستان مشهد به دادسرای کارکنان دولت شکایت کرد. و مقام های آلمان از کشف اثر انگشت انیس آمری مظنون تونسی حمله برلین روی در کامیونی خبر دادند که حمله به بازارچه کریسمس را توسط آن انجام شده بود. به گزارش رسانه آلمان او پیشتر نیز به عنوان مظنون احتمالی تحت نظر بوده است.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. میشنیدیم تازه ترین خبرها را و اما آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. روند تخلیه مخالفان مسلح و غیر نظامیان از شرق حلب با خبرنگار رادیو فردا زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. ادامه درگیری ها در سوریه. نیروهای ارتش ترکیه به همراهی ارتش آزاد سوریه الباب را محاصره کردند.
برای کردها بسیار اهمیت داره، به این دلیل که میتونسته کنترل کردها رو به هم وصل کنه. برای ترکیه هم برعکسش، به این دلیل که مانع پیوستن کنترل های کردی به هم بشه اهمیت داره.
جستجو برای یافتن مظنون حمله در برلین انیس آمری ادامه دارد. و برنامه هفتگی تابو، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روند تخلیه مخالفان مسلح و غیر نظامیان از مناطق شرقی حلب که بر پایه توافق آتش‌بس در این شهر صورت می‌گیرد چگونه پیش می‌رود؟ سوالی است که با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه در میان می‌گذاریم. ایلیا، به شما سلام می‌کنیم و در این باره بشنویم.
سلام علیه خدمت شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، همچون که میدونید روند تخلیه غیر نظامیان و مخالفان مسلح از منطقه شهر حلب ادامه داره. همچنان اینطور که صلیب سرخ، سازمان جهانی صلیب سرخ گفته، شب گذشته حدود 4000 تن از مخالفان مسلح و همراه خانواده هاشون تخلیه شدن از مناطق شرق حلب. اما مسئله که بیشتر این هست که همچنان هزاران تن در این منطقه حضور دارند و عملیات تخلیه اونها تکمیل نشده. هم سخنگوی گروه احرارشان می رو اعلام کرده، هم سازمان ملل متحد و هم سازمان صلیب سرخ اعلام کردن که نیاز به زمان بیشتری هست برای تخلیه افراد. تخلیه مقدار با مشکل روبرو شده، یک مقدارش برمیگرده به خاطر وضعیت جوی و برفی که داره میباره در منطقه و کم بودن خودروهایی که تخلیه میکنن. شب گذشته علاوه بر اتوبوس‌ها مجبور شدن از خودروهای بیکار و همچنین از ونها استفاده کنن. برای همین این نظام اصلا داره فشار میاره برای تخلیه هرچه سریعتر برای کنترل کامل حلب. اما سازمان‌های بین‌المللی ازش میخوان که زمان بیشتری بده برای تکمیل روند تخلیه.
ایلیا، در شمال سوریه نیروهای ارتش آزاد که از حمایت ترکیه برخوردار هستند به پیشروی‌های خودشون برای بیرون راندن شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا همون داعش ادامه میدن. آخرین خبرها در این باره چه هست؟
آخرین خبرها که از تشدید محاصره شهر که الباب هست، علاوه این که وارد شدن بخشی از نیروهای ارتش آزاد سوریه به مناطق در غرب حلب. اما این مسئله با افزایش عملیات انتحاری و ضد حمله های شبه نظامی داعش هم روبرو شده، تا جایی که ارتش ترکیه اعلام کرده دست کم 14 تن از نیروهاش کشته شدن در این ضد حملات 24 ساعته گذشته. البته در حمله هایی که انجام شده، هم حمله های هوایی که ارتش ترکیه انجام داده و هم حمله های زمینی ارتش آزاد سوریه، شمار کشته شدگان از شبه نظامی داعش حدود 140 نفر بوده.
و بالاخره اینکه ایلیا، روسیه میگه که تاکنون حدود 35,000 از مخالفان حکومت سوریه رو کشته. این از دیدگاه تحلیلگران تا چه حد به حقیقت نزدیکه؟
هنوز الهت این که تحلیلگران این آمار رو تایید نکردن، چرا که بر روی زمین هنوز مشخص نیست، ولی به هر حال عملیات هوایی روسیه باعث شده که مخالفان حکومت سوریه عقب نشینی های بزرگی بکنن. زمانی که حملات روسیه در سال 2014 آغاز شد، مخالفان پیشروی های بسیار مهمی رو کرده بودن، تا جایی که پیش بینی میشد نظام اسد تا چند ماه بعدش احتمال سرنگونش وجود داره. اما مداخله نظامی روسیه باعث شد عقب نشینی کنن، تا جایی که شرق حلب رو به طور کامل از دست دادن. البته روسیه مداخلهش برای این بود که گفته بود میخواد با گروه های تروریستی به ویژه داعش و النصره بجنگه، اما تحلیلگران میگن هواپیماهای روسی بیشتر از این که این گروه ها رو هدف قرار بده، مخالفان مسلح رو هدف قرار داده که بسیار از اونها مخالفان میانه رو به شمار میومدن و بعضی از این گروه ها از سوی غرب و آمریکا پشتیبانی میشدن.
سپاسگزارم. با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو می‌کردیم. و ما روز گذشته اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 105 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 52 رأی ممتنع به قطعنامه‌ای رأی دادند که به موجب آن تیمی تحقیقاتی برای بررسی جنایت جنگی و نقض حقوق بشر در طول جنگ داخلی در سوریه تشکیل خواهد شد. نمایندگان سوریه، روسیه و ایران هر سه به این قطعنامه اعتراض کرده و علیه آن سخنرانی کردند. مسئله جنایات جنگی در سوریه در حالی مجدداً مورد توجه سازمان ملل قرار گرفته که درگیری‌ها به شمال و منطقه الباب رسیده است. درگیری میان نیروهای داعش که کنترل شهر را در دست دارند و نیروهای ارتش آزاد سوریه و ارتش ترکیه. جزئیات بیشتر را از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
صدها تن از غیر نظامیان حلب همراه با کودکانی پیچیده شده لای پتوهای ضخیم روز چهارشنبه و زیر بارش سنگین برف شهر حلب را ترک کردند و حالا تمرکز خشونت‌ها متوجه الباب در شمال شرقی حلب شده است، شهری که به مرز ترکیه نزدیک است و ارتش ترکیه را نیز درگیر خود کرده. الباب در دست نیروهای گروه خلافت اسلامی یا همان داعش است و درگیری ها در این منطقه ساعت به ساعت افزایش می‌یابد. اما این درگیری برخلاف حلب میان نیروهای داعش و نیروهای اسد که تحت حمایت ایران و روسیه اند نیست. این بار نیروهای ارتش ترکیه اند که در همراهی نیروهای ارتش آزاد سوریه از مخالفان بشار اسد قصد بازپسگیری شهر را دارند. نیروهای ترکیه روز گذشته در یکی از خونبارترین درگیری‌ها برای این ارتش 10 سرباز را در جریان حملات انتحاری از دست داد و آنطور که خبرگزاری آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد، نزدیک به 30 غیر نظامی نیز در شهر الباب در جریان حملات هوایی ترکیه جان باختند. رجب طیب اردوغان روز چهارشنبه به درگیری‌های الباب و پیشروی نیروهایش در این منطقه پرداخته بود.
اخشام ساعت درنده Genelkurmay başkanımızla görüştüm.
عصر امروز با رئیس ارتش دیدار کردم. شهر الباب در حال حاضر در محاصره کامل سربازان ما و ارتش آزاد ترکیه است. البته داعش دست به هر کاری میزند. از بمب‌گذاری انتحاری، بمب‌های دستساز یا هر گونه حمله دیگری استفاده می‌کند. متأسفانه در روزهای اخیر چند سرباز را از دست دادیم. اما اتوبان وصل کننده حلب به الباب در حال حاضر در کنترل کامل ارتش آزاد سوریه و نیروهای ماست. امیدوارم که به زودی الباب آزاد شود و مردم این منطقه بتوانند در سرزمین خودشان زندگی کنند.
maalesef birkaç şehidimiz oldu, yaralılarımız oldu.
وزیر دفاع ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرده که عملیات در منطقه الباب وارد فاز تازه‌ای شده و نیروهای ارتش در معیت ارتش آزاد سوریه این شهر را از تمامی نیروهای داعش پاک خواهند کرد. هیمن سیدی کارشناس امور کردها مقیم انگلستان معتقد است که شهر الباب برای گروه‌های بسیاری از داعش گرفته تا کردها و نیروهای اسد اهمیت دارد و اگرچه نیروهای اسد و ائتلاف ایران و روسیه نیز مایل به آزادسازی این منطقه اند، اما بنا به دلایلی در این درگیری حضور ندارند.
برای کردها بسیار اهمیت داره به این دلیل که میتونسته کنترل کردها رو به هم وصل کنه. برای ترکیه هم به همین دلیل و برعکسش، به این دلیل که مانع پیوستن کنترل‌های کردی به هم بشه، اهمیت داره. شهر الباب همچنین برای دولت اسد و متحدانش هم بسیار مهمه، اما به هر حال آن موقعیتی که الان در صف‌بندی لایه بندی نیروهای مختلف صورت گرفته، دسترسی به الباب و حتی رقه پایتخت داعش رو برای نیروهای اسد بسیار دشوار کرده و این مناطق میشه گفت بیشتر حوزه نفوذ نیروهای دموکراتیک سوریه، نیروهای ائتلاف و نیروهای ارتش ترکیه هست. و نکته ای که خیلی مهمه، این بار برخلاف جناب روس که بسیاری معتقد بودن که انگار درستی این شهر تحویل نیروهای ارتش آزاد و هواداران ترکیه داده شد، داعش در الباب داره مقاومت میکنه و احتمالاً حتی پس از ورود به شهر هم مقاومت ادامه داشته باشه.
اما چرا الباب برای ترکیه اهمیت دارد و چرا ترکیه در عملیات آزادسازی این شهر با نیروی هوایی و نیروی زمینی درگیر شده است؟ قدیر گلکاریان، کارشناس امور ترکیه مقیم قبرس.
ترکیه با توجه به این که با تسخیر الباب میتونه هم مانع از تشکیل کانتون کردی بشه و در این حال شاهراه اصلی داعش رو که از طریق این میتونه به سایر نقاط شمال سوریه دسترسی داشته باشه قطع میکنه. طبیعتا اگر کردهای سوریه بر شهر الباب احاطه داشته باشند، جلوی هم نیروهای داعش رو خواهد گرفت و هم جلوی نیروهای عملیاتی ترکیه رو. منتها ترکیه جای بر این داره که به هر نفعی از الباب رو به دست بیاره که بتونه در بازی سیاسی آینده بتونه کارت‌های برنده خودش رو مورد استفاده قرار بده.
با آزادسازی حلب و محاصره الباب کم کم دامنه درگیری‌ها به سوی شرق و شهر رقه نزدیک می‌شود. رقه مهمترین پایگاه نیروهای داعش در سوریه است، اما در میانه این درگیری‌ها که با حضور گروه‌های ذی‌نفع بسیاری در جریان است، غیرنظامیان خشونت غیرقابل توصیفی را متحمل می‌شوند. خشونتی که اعضای سازمان ملل متحد می‌گویند می‌تواند جنایت جنگی یا نقض حقوق بشر باشد. در همین رابطه سازمان ملل متحد روز چهارشنبه به تشکیل تیمی تحقیقاتی رأی داد که قرار است جنایات جنگی و نقض حقوق بشر در جریان جنگ داخلی سوریه را بررسی کند. نمایندگان روسیه و ایران نیز به این قطعنامه اعتراض کردند و گفتند که تصویب یک قطعنامه اینچنینی دخالت در امور داخلی سوریه است. روسیه و ایران مهمترین حامیان بشار اسدند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و شنونده مجله شامگاهی هستید. بشنوید که به دنبال حمله با کامیون به یک بازار کریسمس در برلین که 12 کشته و 48 مجروح بر جای گذارده، دادستانی آلمان اعلام کرده که اثر انگشت مزنون اصلی این حمله روی در این کامیون کشف شده. جستجو به دنبال این پناهجوی 24 ساله تونسی ادامه دارد. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
برای یافتن ردپایی از انیس عامری، نیروهای پلیس از بامداد امروز آن دسته از اقامتگاه‌های پناهجویی را که این پناهجوی فراری طی یک سال اخیر در آنها ساکن بوده به جستجو پرداختند. از طرفی به گفته دادستانی آلمان تا کنون 4 نفر که با انیس عامری در پیوند و ارتباط بودند بازداشت شدند. سوای این اثر انگشتی از این پناهجو هم بر در کامیونی که با آن واقعه خونبار بازارچه کریسمس در برلین به وجود آمد یافت شده. روز گذشته پلیس آلمان اعلام کرد در زیر صندلی راننده کامیونی که با آن حمله به بازارچه کریسمس در برلین صورت گرفته، یکی از مدارک اصلی پناهجوی 24 ساله تونسی یافت شده. بر این مدرک مهر تأمل می شود ویژه پناهجویانی که تقاضایشان رد شده و باید به کشورهایشان بازگردانده شوند دیده می شود. انیس عامری که گفته می شود راننده و عامل اصلی حمله با کامیون به بازارچه کریسمس در شهر برلین بوده، 6 سال پیش به ترک زادگاه خود در منطقه سلفی نشین در تونس پرداخته و به گفته پدرش از طریق دریای مدیترانه سر از ایتالیا در آورده و به خاطر دست داشتن در آتش سوزی یک مرکز پناهجویی و یک مدرسه 4 سال در ایتالیا زندانی بوده. پیش از ترک تونس در این کشور هم انیس عامری دست به چپاول و دزدی زده، در درگیری‌ها و زد و خوردهای خونین هم شرکت داشته. پس از ایتالیا این پناهجوی مسئله ساز تابستان سال پیش که مرزهای آلمان به روی پناهجویان باز شد، وارد پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان نوردراین‌وستفالن شد و تقاضای پناهندگی کرد. انیس عامری به گفته پلیس طی 1 سال و اندی اقامت در آلمان با هویت‌های گوناگون خود را معرفی کرده و از قرار معلوم با شبکه ابووالا در ارتباط بوده. ابووالا یکی از بنیادگرایان سلفی در آلمان است که 1 ماه و اندی پیش در یک حمله برق‌آسای پلیس بازداشت شد. به نوشته نیویورک تایمز، انیس عامری پناهجوی 24 ساله طی اقامت در آلمان از طریق اینترنت اطلاعاتی هم در زمینه چگونگی ساخت بمب به دست آورده و از قرار معلوم تماس‌های مستقیمی نیز با گروه خلافت اسلامی و یا داعش برقرار کرده. از طرفی برادر این پناهجوی فراری به نام عبدالقادر در گفتگو با خبرگزاری ای پی از انیس عامری تقاضا کرده هر چه زودتر خود را به پلیس تسلیم کند. انیس عامری به نوشته روزنامه زودوچه از 20 روز پیش به این سو مخفی شده و ردپایی از او در دست نیست. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
دولت آمریکا نهادها و افراد متعددی در زمینه سیاست‌گذاری، تحلیل و بررسی مسائل مرتبط با حوزه اقتصاد دارد. از آن جمله شورای ملی اقتصاد، وزارت خزانه‌داری و فرستاده رئیس جمهور در امور تجارت. حال اما پیش از انتخاب این فرستاده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب شورای تازه در این زمینه بنیان‌گذاری و رئیس آن را معرفی کرده است. هانا کاویانی از رادیو فردا.
پیتر نوارو 67 سال دارد و استاد دانشگاه کالیفرنیا است. کسی که بیشتر با یکی از کتاب‌هایش شناخته می‌شود که درباره تجارت چین و آمریکا نوشته، کتابی با عنوان مرگ توسط چین که مربوط است به اینکه چگونه آمریکا بنیاد صنعت خود را به چین باخته است. این کتاب مبنای یک فیلم مستند در این باره نیز هست. حال آقای ناوارو به ریاست یک شورا برگزیده شده، شورای ملی تجارت، که شورای تازه تأسیس و کار خود را با آغاز به کار دولت دونالد ترامپ در کمتر از یک ماه دیگر آغاز خواهد کرد. این اولین بار نیست که یک رئیس جمهور آمریکا در آستانه شروع فعالیتش در زمینه اقتصادی نوآوری می‌کند. وقتی باراک اوباما هم در میانه یک بحران مالی به کاخ سفید رفت، یک گروه مشورتی احیای اقتصاد تأسیس کرد که توسط پل واکر و آستین گلیزبی، دو تن از مشاوران ارشد اقتصادی آقای اوباما، اداره می‌شد. اما نفوذ آن گروه به مرور کاهش یافت، نامش تغییر کرد و آخرین نشست آنها 4 سال پیش بود. از همین رو هم روزنامه‌ای مانند وال استریت جورنال با اعلام خبر تشکیل شورای ملی تجارت در کاخ سفید آقای ترامپ این سوال را مطرح می‌کند که این شورا تا چه حد نمادین خواهد بود. ولادیمیر گلیگوروف، تحلیلگر ارشد در انستیتوی مطالعات اقتصاد بین‌الملل وین، می‌گوید با توجه به اطلاعات محدود فعلا نمی‌توان درباره این شورا نظر دقیقی ارائه کرد.
می توان از دو جنبه به این موضوع نگاه کرد. اول اینکه نشان می دهد نیت انجام اقدامات در راستای وعده های انتخاباتی ترامپ وجود دارد. اما از سوی دیگر به نظر نمی آید که بیشتر از آنچه در دوران انتخابات وعده داده شد، تصویر دقیقی از این اقدامات و سمت و سوی آن داشته باشند. منظورم اقداماتی است فراتر از خروج از توافق تجاری ترانس‌پاسیفیک یا TPP که اعلام شد و ایجاد شورا را می توان در این راستا تحلیل کرد.
در روز چهارشنبه رئیس جمهور منتخب آمریکا دو نفر را در زمینه سیاست‌های اقتصادیش معرفی کرد. یکی کارل آیکن، سرمایه‌گذار و میلیاردر آمریکایی که به عنوان مشاور ارشد در زمینه ترمیم تنظیمات و قوانین فدرال معرفی شده است. پستی که با توجه به وعده‌های انتخاباتی آقای ترامپ برای از بین بردن 90% از قوانین فدرال مؤثر بر مشاغل مختلف می‌تواند مهم ارزیابی شود. اما تمرکز بیشتر ناظران بر انتخاب پیتر ناوارو بود. اولین اقتصاددان در دولت آینده آمریکا، کسی که نحوه تجارت آمریکا با چین را به باد انتقاد گرفته و میگوید این رابطه تغییرات اساسی لازم دارد. دونالد ترامپ در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری بارها به قراردادهای بین المللی آمریکا با سایر کشورها اشاره کرد و آنها را قراردادهایی به ضرر آمریکا معرفی کرد، اما بیشترین این انتقادها متوجه دو کشور مکزیک و چین بود. از همین رو هم اقتصاددانی مانند ولادیمیر گلیگوروف در وین انتخاب پیتر ناوارو را در همین راستا ارزیابی می‌کند و می‌گوید انتظار دونالد ترامپ ارائه سریع یک برنامه از سوی آقای ناوارو است، اما انجام این مهم کار ساده‌ای نیست.
وقتی به وضعیت تجارت نگاه کنیم، در کنار دعواهایی که با مکزیک خواهد بود، کار خیلی زیاد دیگری به غیر از بازتعریف سیاست‌ها در قبال چین نمی‌توانند انجام دهند. مشکل اینجاست که بیشتر مطالعات در زمینه روابط تجاری چین و آمریکا در 10-20 سال گذشته میگوید که هر ضربه و شوکی که در روابط تجاری آزادتر آمریکا و چین تصور میشد اتفاق افتاده. به حال جالب است که این چگونه میخواهد بازگردانده شود و دقیقاً آمریکایی‌ها چه کار خواهند کرد. صحبت‌هایی درباره واحد پول کردند که همکنون چین در سبد ارزی صندوق بین‌المللی پول است و نباید تغییر ایجاد شود. و تصور این که چه می‌خواهند بکنند سخت است. و موضوع تعرفه‌ها احتمالاً بیشتر از اینکه به تولید کنندگان آمریکایی کمک کند، به مصرف کنندگان آمریکایی می‌تواند ضربه بزند. در نتیجه مطمئنم بسیار جالب خواهد بود که نحوه شکل‌گیری این سیاست‌های تازه را در قبال چین مشاهده کنیم و البته پیش‌بینی هم می‌شود که این حتماً چین را عصبانی خواهد کرد.
چین به دقت در حال بررسی تحولات در واشنگتن است. سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به انتخاب آقای ناوارو به ریاست شورای ملی تجارت گفته است همکاری بهترین گزینه است و ابراز امیدواری کرده که آمریکا برای نگه داشتن رابطه سالم با چین و توسعه باثبات آن در همه زمینه‌ها خصوصا تجارت و بازرگانی تلاش کند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بهروز نعمتی نماینده مجلس میگوید محمد جواد ظریف عصر چهارشنبه با تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی در یکی از دفاتر مجلس جلسه ای داشته و در آنجا وزیر امور خارجه ایران گفته این جلسه غیر رسمی، خصوصی، محرمانه و غیر قابل انتشار است. اما خیلی زود محتوای این جلسه به بیرون درز کرد و حالا به جنجالی سیاسی بدل شده است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
تمام جنجال روزهای اخیر در عرصه سیاسی ایران از این جمله شروع شد که جواد کریمی قدوسی از نمایندگان اصولگرای مجلس گفت محمد جواد ظریف در یک جلسه خصوصی در کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته من اعتراف میکنم که اشتباه کردم و به حرف جانکری اعتماد کردم. اگر استراتژی خودم را دنبال میکردم اکنون با مشکل مواجه نمیشدم. میپذیرم که اشتباه کردم و مسئولیت آن را قبول میکنم. در مقابل بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته برداشت غلطی بوده که باعث این مشکل شده، زیرا آقای ظریف در آن جلسه گفته ما استراتژی را برای خودمان درباره تحریم‌ها تعریف کرده بودیم که باید آن استراتژی را انجام می‌دادیم، اما آن استراتژی انجام نشد و من اینجا اشتباه کردم. آقای نعمتی از قول آقای ظریف گفته باید بحث حذف آیسا یا همان تحریم‌های داماتو را در متن برجام می‌آوردیم، اما این آورده نشد. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان.
بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده که منظور آقای ظریف قانون آیسا یا همان قانون تحریم‌های داماتو بوده، اما آقای کریمی قدوسی این موضوع را به کل برجام نسبت دادند. از سوی دیگه به گفته آقای نعمتی آقای ظریف اعلام کردند که جان کری و آقای مونیز وزیر انرژی آمریکا گفتند که ما برای حل این مشکل راه حل‌هایی داریم و پیش از این موضوع خرید بوینگ‌های ایران را هم با راه حل‌های مشابه حل کرده بودند. به گفته آقای نعمتی آقای ظریف گفتن که نیم ساعت از زمان باقی مونده برای وتوی قانون آیسا از سوی آقای اوباما باقی مونده که جان کری با ایشون تماس گرفته و اعلام کرده که اگر آقای اوباما این قانون را وتو بکنن شما چه تعهدی میدین، که آقای ظریف در پاسخ گفتن اینجا ساعت 7:30 صبح هست و من فعلا نمیتونم هیچ تعهدی بدم و فقط میتونم موضوع را منتقل بکنم.
رسانه‌های ایران از قول برخی از نمایندگان مجلس گزارش دادند که در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با آقای ظریف اصلا محمد جواد کریمی قدوسی حضور نداشته است، اما این نماینده مجلس بعداً گفت فایل صوتی نشست را شنیده است. خیلی زود بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم واکنش نشان داد و گفت نقل قول سخنان وزیر امور خارجه کاملا نادرست، مخدوش و گزینشی است و به گفته او به منظور بهره برداری‌های خاص تحریر و تنظیم شده است. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
بنا در کمیسیون امنیت ملی مجلس این بوده که صحبت‌ها محرمانه بمونه، قرار نبوده که این صحبت‌ها رو بیرون مطرح بکنه، اما اینکه آقای کریمی قدوسی این صحبت‌ها رو بیرون آورده و فراتر از صحت و سقم موضوعات نقل شده، من فکر می‌کنم طرح این موضوع از سوی آقای کریمی قدوسی و بعد هم رسانه‌های نزدیک به سپاه در این مقطع متوجه به انتخابات سال 96 هست. رقبای دولت روحانی در این مقطع از سه مشکل رنج میبرند: یک، فقدان اجماع بر سر نامزد واحد; دو، عدم محبوبیت عمومی سیاست خارجی مد نظر اونها که افزایش تنش هاست در روابط با غرب، و سوم هم فقدان طرحی خاص برای خروج از رکود و بیکاری. طبعا در این شرایط اونها میخوان با دو تاکتیک، یک، اختصاص همه فسادهای موجود در کشور به دولت آقای روحانی، و دو، بی‌حاصل بودن برجام، دست بالاتر رو در انتخابات آینده داشته.
به نوشته یه وبسایت خبر آنلاین، روایت کردن محرمانه ها به درست یا غلط در بین نمایندگان موسوم به دلواپس مجلس مسبوق به سابقه است. چه در مجلس نهم که این گروه از نمایندگان کم تعداد هم نبودند و چه در مجلس دهم که اهدافشان را به تعبیر این وبسایت به سختی پیش می‌برند. به نوشته خبر آنلاین، بهترین دستاویز برای این نمایندگان سخن گفتن درباره برجام و مذاکرات است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
تیتر یک روزنامه کیهان به نقل از جواد ظریف نوشته: اعتراف میکنم اعتمادم به جانکری اشتباه بود. یک وبسایت تندرو هم اظهارات یک عضو بسیج دانشجویی رو برجسته کرده که میگه اونهایی که دلواپسان رو بی سواد میخوندند حالا فهمیدن که بی ارزه و ساده لوح هستند. به گمانم تمام بازی سیاسی جناح تندرو رو از همین دو تیتر میشه فهمید. در واقع هدف از این جور بازی های ایزایی و شبه افشاگری ها نهایتا این هست که افکار عمومی رو قانع کنند که اولا مذاکره با آمریکا از آغاز اشتباه بود، دوما آیت الله علی خامنه ای حق داشت و سوما دولت روحانی هم در مذاکرات ساده لوحی یا حتی خیانت کرد. بنابراین هم برجام رو باید کنار گذاشت و هم حسن روحانی و تیمش رو.
مشتبه زرنور رئیس کمیته هسته‌ای مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته تکذیبی هایی که از سوی یکی از اعضای کمیسیون امنیت پیرامون مطالب مطرح شده در این جلسه اعلام می شود مبنا ندارد. اما در مقابل فاطمه سعیدی، عضو هیئت رئیسی فراکسیون امید مجلس، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از افشای گفته‌های به تعبیر او محرمانه وزیر خارجه ایران توسط یک نماینده عضو جبهه پایداری انتقاد کرده و گفته هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید نسبت به انتشار مخدوش و غلط سخنان وزیر امور خارجه در جلسه محرمانه واکنش نشان دهد.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش میداد و ما صدا و دیدگاه شما شنوندگان خوبمون و در پی اون برنامه هفتگی تابو در صف پخش هستن. اما پیش از اون سرخط خبرها رو بشنوید. مقامات آلمان از کشف اثر انگشت انیس آمری، مظنون تونسی حمله برلین، روی در کامیونی خبر دادن که حمله به بازارچه کریسمس توسط آن انجام شد. در حالی که جستجو برای یافتن انیس آمری، مظنون تونسی حمله برلین ادامه دارد، دادستانی آلمان از بازداشت 4 مظنون دیگر نیز خبر داد. در جریان سفر حسن روحانی به آستانه پایتخت قزاقستان، 5 سند همکاری بین دو کشور به امضا رسید. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای رأی به تشکیل هیئتی برای بررسی احتمال وقوع جنایت جنگی در سوریه داد. و در پی انتشار گزارش‌های درباره مراحل پایانی تخلیه شرق حلب، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت هنوز نمی‌توان این موضوع را تایید کرد. بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارکنان رادیو فردا، من از آقای ترامپ خواهش میکنم ایران را تحریم نکنه، چون دودش فقط و فقط میره به چشم ملت. دولت مردان تیگشون هم نمیزده، چون که برش به برش حقوقشون میاد، خیالشون هم نیست.
آمریکا فکر میکنه وقتی ایران را تحریم میکنه دودش به چشم آقای خامنه‌ای و نور چشمانش میره. بعد اونها اینقدر پول دزدیدن که تا 1000 سال دیگه شاهانه زندگی میکنن. آمریکا فکر مردم فلاکت زده ایران را بکند، اونها ککشون هم نمیگذد. مردم در به در ایران چه کنن؟
واقعا جای تأسفه که ببینیم که چه جوانایی تو زندانن، از نرگس محمدی گرفته تا خیلی صدها هزاران دیگه، واقعا که همشون بیگناه هستن. و با کمال تأسف میبینیم که سعیدها، سعید مرتضوی، سعید طوسی از مملکت هم خارج میشن، کربلا هم میره. البته اونا آتو دارن، طبق گفته های خودشون اگر محاکمشون بکنن با خودشون 100 نفر میکشن پایین. حالا این 100 نفر کیان دیگه خدا دانه، که همه اهل همین برنامه ها هستن دیگه، که جرأت نمیکنن اینو بگیرنش، راست راست را برن اینا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
اجازه بدید که یک بار هم من برای اون دسته از شما که نرسیدید یادداشت کنید تکرار کنم تلفن را: 00-42-02 21 12 21 12. شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و نوبت میرسه به برنامه هفتگی تابو، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری. پیش از اون شب خوبی براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار تک تک شما باد. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
عیسی مسیح، پیامبر مسیحیان جهان یا پسر خداوند. تاریخ تولد، محل تولد و چگونگی تولد او محل مناقشه است. مناقشه تاریخی میان مسلمانان، مسیحیان و یهودیان. در تابوی این هفته، سروش دباغ، پژوهشگر دین و فلسفه، و منصور برجی، کشیش مسیحی ساکن بریتانیا، به همین پرسش ها پاسخ میدهند. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام، به تابو خوش آمدید. اجازه بفرمایید ما بحث رو با آقای برجی آغاز بکنیم و با این پرسش که بر سر زمان تولد عیسی مسیح اختلاف نظر وجود داره. روایت‌های مسلمان‌ها چیز دیگری است، کاتولیک‌ها چیزی میگویند، کلیسای ارتدوکس نظر دیگری داره. این تفاوت‌ها از کجا میاد و آیا هر کدوم آقای برجی میتونه معنای خاصی داشته باشه؟
راستش این مقدارش به خاطر اینه که در خود اناجیل هم در مورد سال تولد عیسی مسیح اشارات مستقیمی وجود نداره. اونطور که از اناجیل برمیاد تاریخ دقیقی در مورد زمان تولد عیسی مسیح نیست، ولی بیشتر کارشناسا و مورخین کتاب مقدس تاریخ تولد عیسی مسیح بین سال 4 تا 6 قبل از میلاد ذکر میکنن، ولی در مورد روز تولد هم اختلاف نظرهایی بوده و هست. و برای همینه که شما در کلیساهای ارتدوکس معمولا روز 6 ژانویه رو در خیلی از این کلیساها، مخصوصا ارامنه کشورمون ایران و ارمنستان، تو اون روز جشن میگیرن، ولی روز 25 ماه دسامبر یا همون 4 دی خودمون تو بیشتر کشورهای غربی، خب بعد از اون انشقاقی که بین کلیسای روم غربی و بیزانس صورت گرفت، این دو روز به صورت متفاوتی جشن گرفته میشه.
آقای دباغ، به عنوان نواندیش دینی که در حوزه عرفان اسلامی هم کار میکنید، روایت قرآن اساسا میتونیم از قرآن شروع بکنیم، از تولد عیسی مسیح چیست و چقدر با اونچه که در روایت‌های مسیحیان مطرح هست این روایت متفاوته؟
حقیقتش در آیین مسیحیت روایت‌های مختلفی از زمان تولد مسیح وجود داره. در عالم اسلام به روایت قرآن توضیحی راجع به مشخصاً زمان تولد عیسی علیه السلام داده نشده، اما چه در باب نحوه تولد مسیح، چه در باب چگونگی وفات ایشان به یه معنا یا بر آسمان رفتن اون بزرگوار، تفاوت‌های مهم و متنابهی میان آموزه‌های اسلامی و مسیحی وجود داره. یا در باب قصه چگونگی زاده شدن عیسی از مریم در دفتر سوم مثنوی، در باب چگونگی باردار شدن مریم از روح القدس یا پیدا شدن روح القدس به صورت آدمی بر مریم به تفصیل مولانا سخن گفته است، که این روایت البته متناسب و متلائم با آیاتی است که در سوره مریم هم آمده. تفاوت اینجاست که مریم آبستن شد از روح خداوند، فتخذت من دونهم حجابا حجاباً فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. ما روح خود را به سوی او فرستادیم به شکل بشری خوش اندام. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. مریم گفت که من از تو به خدای رحمان پناه میبرم. اون روح به او گفت قال انما انا رسول ربک لاحب لك غلاما زکیا. گفت من فقط فرستاده پروردگار تو ام برای اینکه به تو پسری پاکیزه ببخشم. گفت چگونه مرا میتواند پسری باشد با آنکه دست بشری به من نرسیده. باری توضیحاتی در ادامه آیات آمده است که مریم از عیسی آبستن میشود و با او به مکان دور افتاده ای پناه میجوید. اینجاست اون تفاوتی که
من
آموزه‌های روایت‌های دیگری وجود داره که مریم همسر داشته، فرزندان دیگر داشته. این موضوع رو در برداشت اسلامی چگونه توضیح میدن آقای دباغ؟
نه، در قرآن روایت این است که مریم از روحی آبستن شد و عیسی هم فرزند او بود و بعد هم که به میان جمع آمد، چون این امر خیلی غریب و بعید بود، به او گفته شد که بگو اگر کسی از تو سوال کرد که من روزه گرفتم و من امروز مطلقاً با انسانی سخن نخواهم گفت. وقتی که برگشت به سمت قومش، قوم به او گفتند که این چه کاری بود که انجام داده ای؟ مریم مطابق با آنچه که در قرآن آمده است گفت که به عیسی اشاره کرد و گفت که از او بپرسید و خود او هم از این قصه تلخکام و نگران شده. در میانه آیات سوره مریم هست که او میگوید ای کاش من مرده بودم پیش از این و یک سر فراموش به سبب این امر نامتعارفی که رخ داده و فکر میکرد که کسی او رو به راحتی نمیپذیره. این روایتی است که در سنت اسلامی و مشخصا مبتنی بر متن مقدس مسلمانان قرآن آمده است.
اجازه بدید که به آقای برجی برگردیم، ببینیم که آقای برجی صحبت آقای دباغ رو شنیدید. ممکن شما کمی توضیح بدید در مورد این موضوع و چطور به این موضوع پاسخ داده میشه که به لحاظ تاریخی این ابهام هم مطرح هست که مریم همسر داشته و یوسف نجار همسر او بوده و این نکاتی که مطرح هست، تو آیا شما براش توضیح دارید؟
بله، اولا تفاوت‌هایی هست در این تشابهاتی که در مورد باکر بودن مریم تو این داستان هست بین روایت مسیحی و روایت قرآنی. اتفاقا یکی از کسانی که اولین کسانی که با این موضوع و با ابهام و پرسش برخورد کرد خود مریم بود و نظر فیزیولوژیک کاملا این رو غیر ممکن میدونست که صاحب فرزندی بشه. برای همین وقتی که بر اساس روایت انجیل بشارت رو میشنوه که برگزیده خداست و کودکی از اون مولود خواهد شد، پاسخش اینه که این چگونه ممکنه؟ تو انجیل لوقا فصل اولش به این میپردازه. پاسخی هم که فرشته میده و در کتاب مقدس نه کمک چندانی برای توضیح این ماجرا به مریم هست و نه به ما که خوانندگان امروزی این متن هستیم. میگه که روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند، از این رو آن مولود مقدس و پسر خدا خوانده خواهد شد. برای من خواننده امروزی این سوالات بیشتر تولید میکنه تا جواب. به نظر میاد که نه خدا، نه اون فرشته، نه کتاب مقدس سعی دارن که این معمای فیزیولوژیک رو برای ما حل بکنن، که هدف اونها بیشتر ایمان برانگیختن در خواننده است. ولی واکنش مریم به نظر من خیلی گویاست، شاید جواب شما و شنوندگان هم باشه. میگه که مریم بعد از شنیدن همین توضیح به نظر من قامز، پاسخش اینه که کنیز خداوندم، آنچه درباره من گفتی بشود. این اون واکنش ایمان ورزانه است. برای من خیلی راحت تره به عنوان یک مسیحی خدا باور که بپذیرم خداوند ممکن از یک باکره هم فرزندی متولد بکنه. از اون پیچیده تر میتونم حتی باور کنم خدا از نیستی هستی رو به وجود بیاره. اما اونقدر ایمان ندارم که ماده و انرژی و تصادف محض بتونن این عالم هستی رو با همه این دقت و پیچیدگی و ظرافتش به وجود بیارن. بنابراین توضیح من در این حد است که خدا، نویسندگان کتاب مقدس به دنبال این نبودن که این رو یک توضیح در اون ساحت علم تجربی و علوم دقیقه امروزی بدن.
خب، یکی از نکات اختلاف برانگیز دیگه، یا شاید بگم پرسش برانگیز و مبهم دیگه، در مورد عیسی مسیح هم محل تولد اوست. گروهی میگویند که عیسی ناصری در ناصره به دنیا آمده، بحث‌های مفصلی هست که در بیت لحم به دنیا آمده و من میخوام بدونم که اساساً آقای دباغ چه اهمیتی داره تولد عیسی مسیح در بیت لحم؟ آیا اهمیت تاریخی یا فلسفی یا حتی لوژیکی داره به نظرتون؟
قاعدتا به لحاظ دینی و تاریخی خوب میتونه اهمیتی داشته باشه برای اینکه بدانند مسیحیان و گروندگان به این آیین که پیامبرشون کجا به دنیا آمده است. عموم پیامبران ادیان ابراهیمی از همین خطه برخواسته، یعنی در فلسطین کنونی و این بخشی از خاورمیانه تا البته میایم با عربستان که پیامبر اسلام از آنجا برخواسته است. این خطه از جغرافیا محل بروز و ظهور ادیان ابراهیمی بوده است. آنچه که در ادبیات فلسفه دین تحت عنوان ابراهامیک ریلیجنز یا ادیان ابراهیمی از آن یافت می شود و رکن رکین این نوع نگاه به دین خدای پرسونال و انسانوار است. به هر حال در جای خود و به اندازه خود مسئله و کسانی بهش پرداختند، مشخصا و بیشتر از میان مسیحیان. اشاره کردید باز به آیین اسلام و عرفان اسلامی کمتر این نکته محل نزاع بوده است.
آقای برجی، شما نکته در مورد اختلاف نظر بر سر محل تولد عیسی مسیح آیا دارید؟ آقای دباغ گفتند
بله،
در روایت های اسلامی چندان مسئله مناقشه برانگیزی نیست.
بله، اتفاقا در مخصوصا در اناجیل میبینید که اینجا محل حساسیت است. وقتی که در کتاب مقدس مخصوصا انجیل متا که یکی از روایات مفصل در مورد تولد عیسی است ذکر میشه، میبینید که اشاره ویژه‌ای به محل تولد عیسی و شهر بیت لحم میکنه. مکررن توی انجیل متا اشاره میشه و از این جهت شهر بیت لحم اهمیت داشته، چرا که بر اساس پیشگویی های کتاب مقدس به خصوص در کتاب میکای نبی، مولودی که قرار بود در این شهر متولد بشه و از نسل داوود نبی هست، قرار بود که اون مسایا یا اون مسیح و نجات دهنده موعودی باشه که یهود انتظارش رو میکشیدن. برای همین نویسندگان اناجیل خودشون رو به این زحمت میدادن که توضیح بدن چرا پدر و مادر مسیح یا پدر خوانده مسیح و مادرش که ساکنان جلیل بودند، شهر ناصره استان جلیل، به چه دلیل مجبور شدن زمان تولد عیسی با هر زحمت خودشون رو به شهر بیت لحم برسونن که بگه این فرزند مولود همون مسیح موعودی است که یهودیان انتظارشون کشیدند و قرار همون کارهایی رو انجام بده که پیامبران در موردش وعده دادن. و برای همینه که فردی به مراتب بزرگتر از یک پیامبر اونجا مولود شده. یهودیان به کنایه و برای تمسخر مسیحیان محل تولد عیسی رو به شکلی انکار میکنن، میگن که اینها شاگردان عیسی ناصری هستن، عیسایی که مال شهر ناصره. برخی تصور میکنن همین لفظ نصارا که در متون اسلامی هم در مورد مسیحیان به کار رفته از همین میاد. خب شاید برای خیلی از دوستان مسلمان این معلوم نباشه که ریشه این کلمه از کجاست، اما اشاره یهودیان حداقل به ناصری بودن عیسی یک کنایه است از اینکه اون نمیتونه مسیح موعود باشه، چرا که اهل اونجاست. ما پدر و مادرش میشناختیم که اهل اونجا بود.
اتفاقا در توضیحی که دادید آقای برجی، منو به سال بعدی این بحث میرسونید در مورد مسیح موعود بودن یا نبودن مسیح، موضوعی است که خب به هر حال یهودیان که اون رو رد میکنن. عیسی مسیح در آیین مسیحیت اما بیشتر اینطور به نظر میرسه که شخصیتی است مرکزی که در حول و حوش او و در اطراف او آیینی شکل میگیره و ادعای پیامبری، اگر اشتباه میکنم من لطفا اصلاح بفرمایید، مسیح نمی کنه. اما در اسلام رسما جزو پیامبران الهی است که انجیل رو به همراه آورده و معجزاتی داره. آقای دباغ، میخوام اول از شما بپرسم که مسلمانان با چه دلایلی عیسی رو پیامبر میدونن که این دلایل در نزد قرآن معتبرتر از هر جای دیگری است؟
عرض میشود که خب در قرآن آمده است. اگر از مسلمانان بپرسید، یعنی کسانی که با آیین اسلام باور دارن، مشخصا در قرآن ذکر شده که از قول مسیح که من پیامبر خدایم و به این معنا او رو پیامبر می نامند و میشه فهمید حتی زمینه و زمانه‌ای که متن مقدس مسلمانان در حال تکون بوده است، نوعی تقابل و تفاوت الهیاتی نظری با آموزه‌های مسیحیت هم مطمح نظر بوده. فی المثل همین آیه 30 از سوره مریم، قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، این که خداوند مرا پیامبر قرار داده است. و در آیه 35 در ادامه این آیات است که میشه گفت صراحتاً نوعی اتخاذ موضع در برابر آموزه‌های مسیحیت اینجا دیده می‌شود. میگه خدا را نسزد که فرزندی برگیرد، منزه است او از این حیث. علاوه بر این، شما اگر نگاه کنید به سوره توحید که عموم مسلمانان در نمازهای یومیه خود آن را می‌خوانند، از همان ابتدا میگوید که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این لم یلد ولم یولد، این که خدا زائده نشده است و فرزندی ندارد، میشه اینچنین دریافت که در تخالف و تقابل با آموزه‌های مسیحیت بوده است. پس در تقابل با مفهوم سان آف گاد یا پسر خداوند که از آموزه های ارتودکس الهیات مسیحی است، مفهوم پرافتهود و پیامبری در آیین اسلام به کار گرفته شده برای توضیح وضعیت عیسی و قصه فرزند داشتن خداوند خب محل نقد آشکار قرار گرفت.
اما میخوام که از آقای برجی هم خواهش بکنم. آقای برجی، مسئله پیامبر بودن عیسی مسیح خب اونقدر که در قرآن و در روایت اسلامی پررنگ هست، در مسیحیت پررنگ نیست. پاسخ شما چیست؟ چرا به این تفاوت از کجا میاد؟
ببینید، اونچه که در مسیحیت و یهودیت در مورد پیامبر مفروض گرفته میشه و عملکردش، رسالتش و اونچه که در اسلام ازش تعریف میشه وجود داره. در کتاب مقدس و در انجیل به طور خاص عیسی مسیح نبی هم خونده شده، ولی تنها نبی خصوصیت عیسی نیست، او فراتر از نبی دونسته شده. خصوصیات دیگر مسیح مخصوصا جنبه الوهیش میچربه بر مقام نبوتیش. کتاب مقدس را اصلا تاریخ نجات خوندن. داستان کتاب مقدس اینه که این انبیا مثل دانه های تسبیح محقق کننده یا کامل کننده این نقشه نجاتی هستن که در عیسی مسیح به اوج خودش میرسه. بنابراین ما عیسی رو به مقام پیامبری نمیرسونیم. خدا بنابر وعده هایی که داده بود در زمان موعود خودش خود رو خالی کرد، صورت یه غلام، صورت انسان رو پذیرفت، مثل انسان‌ها شد و در میان انسان‌ها ساکن شد. ادعاهای او در مورد خودش، صفات و القابی که برای خودش مفروض می‌گیره، کارهایی که انجام میده، اینکه گناهان کسی رو می‌بخشه. خود یهودی‌ها که اونجا بودن براش می‌شورن، میگن که شما چه جرأتی می‌کنید؟ غیر از خدا کسی که گناهان را بیامرزد؟ و او پاسخش قانع کننده اونهاست که داره عیسی ادعای الوهیت میکنه. و یا وقتی که به عنوان مثال میپرسن که چرا روز سبت شفا میدی، یعنی روز شنبه که برای یهودیان مقدس بود، مطابق عهد عتیق شنبه روز خدا توصیف میشد، میگه تا بدانید پسر انسان صاحب روز سبت هم هست. این یعنی مستقیما ادعای الوهیت کردن، این بیشتر از یک مقام پیامبری.
حالا ما نکته مطرح کردن آقای دباغ که من رو میبرن به سمت در واقع تقابل اسلام و یهودیت. آقای دباغ، آیا ممکن هست که حالا که داریم از پیامبری عیسی مسیح صحبت میکنیم، دین اسلام عیسی رو در برابر یهودیت قرار داده و از این زاویه هست که پیامبری و معجزات اون رو تایید و نه تنها تایید بلکه تاکید میکنه، چون یهودیان منکر پیامبری مسیح هستند؟
من اون چه که گفتم بیشتر مبتنی بر این بود که آیین اسلام و آیین یهودیت هر دو ریچوالیستیکن، یعنی مبتنی بر مناسک و اعمالی هستند در قیاس با مسیحیت که در آن ریچوال ها خیلی کمند. مرادم این بود وقتی به آیات مدنی قرآن شما نظر میکنید و پاره‌ای از جنگ های پیامبر که در قرآن متجلی شده است، خیلی از مواقع مشکلات و معضلات با یهودیان ساکن مدینه بوده است، در قیاس با مسیحیان که اختلافات الهیاتی در اونجا برجسته بوده. از این حیث تفاوت‌هایی با مسیحیت هست. و الا در باب مسیحا و نکاتی که گفتید، البته این فصل مشترک میان یهودیان است و احیانا مسلمانانی که از بیرون به آیین مسیحیت نظر میکنن. در باب مفهوم خداوند به هر حال به رغم تفاوت‌هایی که وجود داره و خصوصا مفهوم سان آف گاد، به هر حال هر سه ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت در قیاس با ادیان شرقی، ادیان آنتروپومورفیک و انسانوار، یعنی ادیانی که تصویر خدای انسانوار رو عرضه کرده اند، شناخته می شوند. از این حیث ما فصل مشترکی میان اسلام و مسیحیت و یهودیت می بینیم. مرادم این است که این اشتراکات و اختلافات با هم است.
خب از اینجا ما وارد بحث آموزه ها داریم میشیم و من میخوام بدونم که آقای برجی، شما نگاهتون به این موضوع چیست؟ حالا در عرفان یا در مذهب، آیا این گزاره صحیح هست که هم مسیحیت و هم اسلام به شدت ممکنه که از یهودیت تحت تاثیر بوده باشند و این تاثیرها چه فضای مشترکی بین باورمندان به هر دو دین میتونه ایجاد بکنه؟ آقای برجی،
بله، من فکر کنم که خب ادیان که در خلأ شکل نمیگیرند، یعنی حتی اگر خدا امروز هم میخواست به یک گروهی از انسانها صحبت بکنه، از یک مفاهیمی استفاده میکرد که برای اونها آشنا باشه. و تو خیلی از موارد کتاب مقدس از روایات و از امثال و حکم قوم‌هایی که اطرافشون بودن استفاده کرده، مسیحیت رو که به شکلی امتداد یهودیت می‌بینن، یعنی همونطور که عرفان اسلامی و یا حالا به طور خاص بخوایم بگیم صوفیگری رو به خاطر اینکه بعدها توی مساجد راهشون ندادن و اونها رو خارج از دین تصور کردن، به خانه پناه بردن، خانگاه درست کردن و گروه دیگری شدن، مسیحیان هم به این شکل اول بخشی از جامعه یهودی محسوب می شدن، بعدها اسامی دیگری برشون گذاشتن و شدن مسیحیت. و از اولش هم نقص مسیح و نقص شاگردانش این بوده که دین دیگری رو تولید بکنن. ولی آیا از دیگران، از ادیان دیگه هم تأثیری پذیرفته؟ من تصورم این هستش که بله.
خب اگر برگردیم به روایت قرآن از مسیح، ما می دونیم که مصلوب شدن و سپس برخاستن مسیح پس از مرگ رو انکار می کنه متن مقدس مسلمانان و بر این نظر هست که او جسمن به آسمان عروج کرده. تقابل اسلام و مسیحیت در این باره دقیقاً آقای برجی با شما مطرح میکنم این پرسش رو اول، بر سر چیست؟
صلیب عیسی مسیح، مرگ و قیامش مرکز و محور باورهای مسیحی است. مسیحیت بدون هدف غایی که عنوان رسالت مرکزی و محوری عیسی مسیح است و کاری که اون برای نجات و رستگاری بشر میکنه معنی نداره. پس نقطه اختلاف مرکزی مسیحیت و اسلام برای مسیحیان نقش برجسته‌ای داره. شما میدونید صلیب نمادی هستش که بر خیلی از کلیساها نقش بسته و نشان از تأکیدی است که بر مسیحیان بر کار مسیح روی صلیب دارن. پس فقط یک شهید شدن این فداکارانه و ایثارگرانه نیست، بلکه مفهومی که در ضرورت مردن عیسی و کاری که اون مرگ در نقشه نجات خدا میکنه بسیار مهم و محوری هست. در قرآن 93 تا آیه به مسیح اشاره میکنه که 64 تاش فقط در مورد تولد عیسی مسیح از باکر است و روایت های پیرامون اون، ولی اون بخش هایی که ادعای عیسی مسیح رو در مورد تثلیث، الوهیتش و همینطور مصلوب نشدن او و به نوعی متشبه شدن این امر بر پیروانش و یا کسانی که فکر میکردن او رو به صلیب کشیدن، اینها بیشتر محل اختلاف با انجیل و روایت انجیل هست.
آقای دباغ، این اختلاف بر سر به صلیب کشیده شدن و سپس برخاستن مسیح پس از مرگ رو در روایت یا زاویه دید شما در اسلام چگونه میتونید توضیح بدید؟
اختلافی است که هم در روایات اسلامی بر آن انگشت تأکید رفته است و همچنین در متن مقدس که کسی شبیه به عیسی بر سر دار رفت و به صلیب کشیده شد، نه عیسی. و عیسی به آسمان رفت و در موعد مقرر دوباره باز می‌گردد. به همین اختلاف الهیاتی مولانا اشاره می‌کنه: آن گمان ترسا برد، مؤمن ندارد آن گمان، کو مسیح خیشتن را بر چلیپا می‌کشد.
این پرسش وجود داره که این روایتی که شما هم اشاره کردید، کسی شبیه عیسی به صلیب کشیده شده، خب کسانی حاضر بودند پای این صلیبی که عیسی به اون کشیده میشه، از جمله مادر او اگر اشتباه نمی‌کنم، چطور تشخیص داده نمیشه که این مسیح نیست، عیسی نیست، کسی شبیه اویه؟ یعنی این رو چطور میتونید توضیح بدید؟
خب ادعا این است که بنا نبوده عیسی کروسیفای بشه، به صلیب کشیده بشه. به لحاظ الهیاتی عرض میکنم و همچنین به لحاظ تاریخی ادعا این است که عنایت و اراده خداوندی بر این تعلق گرفت که کسی شبیه به او بر صلیب کشیده شود. به این معناست. من اتفاقا دوست مسیحی دارم، اینجا کشیشیه، هر از گاهی با هم گفتگو میکنیم. یادم سر همین قصه هم یک بار همین سوال رو از من میکرد ایشان و میپرسید که اماره های تاریخی، ادله تاریخی، و بعد همین من توضیح رو میدادم، اون وقت او پاسخ میداد که منظر البته مسیحی، میگفت قابل فهمه برام که اگر دیت بعد دست خداوند گشاده باشه در هستی و از مو اراده او، اون وقت میشه گفت که خب پاره از امور رخ میده. و خب قصه بر صلیب رفتن عیسی اهمیت محوری هم در آیین مسیحیت داره، چون مقتضای رنج کشیدن او و بار گناهان همه بشریت رو به دوش کشیدن مقتضای قابل تأملی است و به هر حال میشه گفت که آیین مسیح رو دوش این سوار شده. در اسلام به خاطر اون تصویری که ابتداءً از ابتدا راجع به مسیح داشته، از تقابل توحید با تثلیث بوده است و چگونگی بر آسمان رفتنش که خب این تفاوت‌ها و تخالف‌ها دیده میشه.
آقای برجی، به عنوان جنبندی، حالا که در موقعیت تولد عیسی مسیح قرار داریم، حالا با همه اختلاف نظرهایی که وجود داره، مسیحیان جهان کریسمس رو جشن میگیرن، مهمترین آموزه‌ای که بخواید از مسیح به عنوان پیامبر یا شخصیت مرکزی دین مسیحیت یاد بکنید در اینجا چیست؟
شاید این ایام کریسمس فرصتی باشه که از پیام عیسی مسیح، فارغ از این که مسیحی هستیم، مسلمان هستیم یا هر باور و دین دیگه داریم یا نداریم، بتونیم از اون پیام رهایی بخش عیسی و مسئولیتی که بر دوش ما میگذاره برای مدارا، برای از خود گذشتگی و احترام به همدیگه بتونیم الهام بگیریم و یک فصل تازه‌ای رو در زندگی خودمون و دیگرانی که باشون در ارتباط هستیم رقم بزنیم.
آقای دباغ، ممنون میشم که جنبندی شما رو هم بشنویم.
به عنوان یک فردی که قائل به پلورالیسم نجات هست، هرچند مسلمانه، اما به رستگاری عموم مسیحیان و مسلمانان و یهودیان باور دارم و تصور میکنم که پیامهای نیک محبت، صلح و عشق رو از این آیین میتوان دریافت. هرچه که ما بکوشیم به همزیستی مسالمت آمیزتر و نگاه موسع‌تری به مقوله رستگاری داشتن و عموم انسانها رو بر نهج صواب دیدن و ساکنان یک کوی انگاشتن کمک میکنه به نزدیکی عمیق دلها.
من خیلی سپاسگزارم سروش دباغ و منصور برجی، هر دو میهمان محترم برنامه این هفته تابو که با ما همراه بودید، و سپاسگزارم از شما که این هفته هم با تابو همراه بودید. تا پنجشنبه دیگر و تابوی دیگر، خدا نگهدار.